سلام و خسته نباشید و برنامه اکساته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. گزارش ها می رساند که اردوی پاکستان حملات راکتی را بر ولسوالی سرکانو در ولایت کنر اجرا کرده است. در گزارش ها به نقل از منابع محلی آمده است که این حملات حوالی ساعت 2 جمعه 21 ماه جدی صورت گرفت. منابع محلی گفتند که شماری از باشندگان مجبور شدند که خانه هایشان را ترک کنند. در مورد تلفات و خسارات احتمالی این رویداد گزارش در دست نیست. حکومت طالبان تاکنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده است. مقامات پاکستان نیز در این مورد چیز نگفتند. یک روز پیش از این حملات گزارش های در مورد حملات راکتی پاکستان بر چند روستای ولسوالی دانگام ولایت کنر نیز منتشر شد. این پس از آن است که اردوی پاکستان در ماه گذشته میلادی بخش های از ولایت های پکتیکا و خوست را بمباران کرد. و دنبال این حملات وزارت خارجه پاکستان مدعی شد که این حملات را علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP در مناطق سرحدی انجام داده است. مولوی عبدالکبیر از معاونیت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان تبدیل و به عنوان سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گماشته شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه اکس توییتر سابق روز پنجشنبه شب 20 ماه جدی نوشت که این مقرری بر اساس فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان صورت گرفته است. اما مجاهد ننوشته است که کی جانشین مولوی عبدالکبیر خواهد شد. این پس از آن است که خلیل الرحمن حقانی که باعث سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان کار میکرد در 21 قوس در حمله انتحاری در داخل محوطه این وزارت کشته شد. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. شورای بین المللی کرکت ICC با اشاره به درخواست تحریم بازی با افغانستان در جام قهرمانان گفته است که وضعیت افغانستان را از نزدیک نظارت می کند و به همکاری با اعضای شورا در این زمینه ادامه می دهد. شبکه اسکای نیوز به نقل از یک سخنگوی این شورا که نامش را افشا نکرده گزارش داده است که آنها متعهد هستند که از نفوذ خود برای حمایت از کرکت بورد افغانستان استفاده کنند. او افزوده است که هدف آن است تا کرکت افغانستان رشد کند و در مورد فرصت اشتراک هم زنان و هم مردان افغانستان در بازی ها اطمینان حاصل شود. به گفته سخنگوی شورای بین المللی کرکت، این شورا بر رهبری عمران خواجه معاونش یک گروه کاری کرکت افغانستان را تشکیل داده است تا در این مورد گفتگو کند. این پس از آن است که بورد کرکت افریقای جنوبی خواست که شورای بین المللی کرکت در مورد درخواست تحریم بازی ها با تیم ملی کرکت افغانستان در چارچوب جام قهرمانان فیصله کند. ریحان ریچارد از رئیس کرکت افریقای جنوبی دیروز گفت که تصمیم برای محرومیت تیم افغانستان تنها زمان مؤثر خواهد بود که همه اعضای شورای بین المللی کرکت فیصله مشترک کنند. پیش از این گیتون مکنزی وزیر ورزش افریقای جنوبی گفت که به خاطر ممنوعیت ورزش زنان افغان و انحلال تیم ملی کرکت دختران افغانستان از سوی حکومت طالبان با تیم افغانستان نباید مسابقه شود. بازی افریقای جنوبی با افغانستان در پاکستان به تاریخ 21 ماه فوریه برنامه ریزی شده است. پیش از این 160 سیاستمدار سیاستمدار انگلستان از کرکت بورد این کشور خواسته بودند تا بازی آن کشور با افغانستان را برای 26 ماه فوریه برنامه ریزی شده است لغو کند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه میگوید که کشورش توانایی و ظرفیت از بین بردن هر گونه تهدید به امنیتش را دارد. آقای فیدان این سخن را امروز جمعه در کنفرانس خبری در استانبول ابراز کرد. چند روز پیش انقره از اقدام نظامی علیه نیروهای کرد سوریه هشدار داد. وزیر خارجه ترکیه افزود که این کشور برای بقای خود افزون بر قدرت و توانایی‌هایش اراده محکم دارد تا تمامی تهدیدها را در نطفه خنسا کند. گزارش خبرگزاری فرانس پرس اشاره آقای فیدان به نیروهای کرد در شمال سوریه است. انقره این نیروها را به داشتن ارتباط با حزب کارگران کردستان PKK متهم می‌کند. وزیر خارجه ترکیه همچنان گفت پس از آن که رژیم اسد سرنگون شد، ترکیه تصمیم ندارد که کدام بخشی از خاک سوریه را اشغال کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که آمادگی ها برای تنظیم دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای بحث در مورد پایان بخشیدن جنگ در اوکراین روان است. ترامپ بر روز پنجشنبه 20 مای جدی هنگام دیدار با والیان جمهوری خواه در اقامتگاهش در فلوریدا گفت که پوتین می خواهد با او دیدار کند و به گفتهش کار روی تنظیم این دیدار جریان دارد. ترامپ گفت که جزئیات این ملاقات هنوز نهایی نشده است. او افزود که باید این جنگ مرگبار را پایان دهند. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده کرده بود که پس از آغاز کارش جنگ در اوکراین را ظرف 24 ساعت متوقف خواهد کرد و مدعی شده است که این جنگ پایان می تواند. این جنگ پایان یافته می تواند، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. نیروهای پاکستانی بر شماری از ولسوالی‌های ولایت کنر در شرق افغانستان حملات راکتی انجام دادند. ساکنان ولسوالی‌های سرکانو و دانگام این ولایت بر رادیو آزادی می‌گویند که این حملات راکتی آنها را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است.
شب گذشته راکت‌های شدید اصابت کردند. نزدیک خانه ما نیز برخورد کردند. ما فعلا در خانه هستیم، اما تصمیم گرفتیم که خانه های من را ترک کنیم. زنان و کودکان بسیار ترسیدند و حتی اکنون هم میگویند که باید خانه را ترک کنیم و برویم.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر از اثرات گسترده موج اخیر سرما در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در پی اثرگیری اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت پاکستان، دستگیری و انتقال زنان و کودکان در این روند واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. یک مهاجر افغان می‌گوید:
وضعیت بسیار خراب است، اصلا بسیار نگران کننده است. ترس از این داریم که ما اگر دیپورت شویم در افغانستان اصلا جای نداریم. خودم شخصا هیچ فامیلم اینجا نیست. خانه کی بیری از ترس طالبان.
و صدها نفر از کهنه سربازان و مقام‌های سابق و کنونی آمریکا خواهان ادامه برنامه انتقال و اسکان مجدد همکاران در معرض خطر افغانشان به ایالات متحده شدند. در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. نیروهای پاکستانی بر شماری از ولسوالی‌های کنر ولایت شرقی افغانستان حملات راکتی انجام دادند. شماری از ساکنان ولسوالی‌های سرکانو و دانگام این ولایت بر رادیو آزادی می‌گویند که این حملات راکتی آنها را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. تا اکنون حکومت طالبان و مقامات پاکستانی در این مورد به طور رسمی اظهار نظر نکردند، اما یک منبع در حکومت محلی طالبان در کنر تایید کرده که در نتیجه این حملات راکتی یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم.
پس از حملات هوایی پاکستان بر ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و خوست، این بار نیروهای پاکستانی برخی از ولسوالی‌های ولایت کنر را هدف حملات راکتی قرار دادند. به گفته باشندگان ولسوالی‌های سرکانو و دانگام این ولایت، حملات یاد شده شب گذشته پس از ساعت 12 آغاز شد. باشندگان محل بر رادیو آزادی گفتند که این حملات آنان را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. یکی از باشندگان ولسوالی سرکانو که به دلیل حساسیت موسوم می‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نشبی جنگ شده
بود. زمانی که جنگ در گرفت، مردم به طرف منطقه دمیانه در نزدیک منطقه نوابات رفتند. فکر میکنم اول بین پاکستان و تحریک طالبان پاکستان جنگ شد، بعد به پوسته های طالبان اصابت کرد و آنها هم پاسخ دادن.
مرسلین، یکی از باشندگان ولسوالی دانگام، نیز میگوید که نیروهای پاکستانی منطقه شان را هدف قرار داده و این حملات باعث ترس و وحشت در میان اعضای خانواده خانواده اش شده است.
شب گذشته راکت‌های شدید اصابت کردند. نزدیک خانه ما نیز برخورد کردند. ما فعلا در خانه هستیم، اما تصمیم گرفتیم که خانه های ما را ترک کنیم. زنان و کودکان بسیار ترسیدند و حتی اکنون هم میگویند که باید خانه را ترک کنیم و برویم.
تا کنون مقام های پاکستانی و حکومت طالبان در افغانستان در مورد این حمله رسما اظهار نظر نکردند. اما یک منبع از مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت کنر که نخواست نام و صدایش در گزارش ذکر شود بر رادیو سادی گفته است که نیروهای پاکستانی حدود 50 راکت شلیک کردند که در نتیجه آن یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. این منبع افزود که نیروهای طالبان نیز اقدام به تیراندازی متقابل کردند، اما جزئیات در مورد تلفات ناشی از آن در دسترس نیست. بر گفته این منبع، این درگیری تا ساعت 10 صبح روز جمعه ادامه داشت. این در حالی است که پیش از این نیز ساکنان ولسوالی دانگام و ولایت کنر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که به تاریخ 8 جنوری سال روان نیروهای پاکستانی در مناطق سیان، چنارنا و درگی این ولسوالی راکت شلیک کرده بودند که در نتیجه آن یک خانه تخریب شد، اما تلفات انسانی در پی نداشت. همچنان به تاریخ 4 جدی اردوی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کرد که به گفته حکومت طالبان در نتیجه آن 52 نفر شامل زنان و کودکان کشته و شمار دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه پاکستان تایید کرده بود که این کشور پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان یا TTP را در مناطق مرزی افغانستان هدف قرار داده است، اما حکومت طالبان و سخنگوی TTP همواره این ادعاها را رد کردند. پاکستان مدعی است که گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP که علیه این کشور می‌جنگد در افغانستان پناهگاه‌های امن دارد، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و تاکید کردند که TTP مسئله داخلی پاکستان است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر از اثرات گسترده موج اخیر سرما در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این فدراسیون به نقل از سازمان ملی بحران گزارش داده که صدها هزار تن در حدود 18 ولایت افغانستان از امواج اخیر سرما آسیب دیدند. در عین حال شماری از مردم میگویند که به دلیل سردی هوا با مشکلات زیاد روبرو هستند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. زیاد بیشتر در گزارش از همکارم.
در حالی که با گفته شماری از سازمان‌های بین المللی افغان‌ها یک زمستان بی‌رحم را تجربه می‌کنند، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر IFRC می‌گوید که ادامه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اثرات موج اخیر سردی سال 2024 در افغانستان گسترده است. این فدراسیون بر تاریخ 8 جنوری با نقل از سازمان ملی بحران گزارش داده که آخرین موج سردی سال گذشته میلادی حدود 325205 نفر را در حداقل 18 ولایت افغانستان متاثر ساخته و هزاران مواشی نیز کشته شده و زندگی را برای مردم دشوار ساخته است. بر اساس گزارش IFRC، بدخشان، بادغیز، بلخ، فرا، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننگرهار، سرپل، ارزگان و زابل از ولایاتی هستند که بیشترین آسیب را دیدند. این گزارش به موج سرمای ماه مارچ سال 2024 اشاره کرده که در آن درجه حرارت در ولایت غور به منفی 33 درجه پایین آمده که در نتیجه آن 70,000 رسم مواشی تلف و 70 نفر کشته شدند. در این گزارش از جان باختن 25 تن، تخریب 20 خانه و آوارگی 350 خانواده به دلیل برفکوش در نورستان نیز یاد شده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر همچنان تاکید کرده که نیازهای بشر دوستانه از اهمیت بالایی برخوردار است و برای تقویت مقاومت جامعه به ویژه در زمینه‌های تاثیرات تغییرات اقلیم و کاهش خطر بحران به کمک‌های طولانی مدت نیاز است. در این حال شماری از مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که مشکلاتشان با سردی هوا بیشتر شده و به کمک نیاز دارند. عبدالکریم باشنده ولایت غور در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکل نمیداریم، مواد سوخت نداریم دیگه، بلند دیگه جا کار میکردیم، مال کار غربینیه دیگه، توانای خرید مواد سوخت نداریم، خانه ها سرد شده، اطفال ما مریض میشه، سینه بغل میشه، توان خریدن دوار نداریم. حتی
عبدالظاهر باشنده ولسوالی نورگرام ولایت نورستان نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خیلی مردم هم اقتصادی مشکل دارن، اما هوا موندنی وقتا خیلی زیاد سرد شده، بالخصوص در سالی نوروگرام پارسال یک برف کوچم شده بود، خیلی مردم شهید شدن و از خانه بی جا شدن، تا بالی هم در خانه مردم هستن، کدام کمکی نشده، خیلی به کمک نیاز دارن.
این افراد در حال درخواست کمک را دارند که دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا تخمین زده است که تا سال 2025 میلادی 5.8 میلیون نفر در افغانستان به سرپناه اضطراری و کمک‌های غیرغذایی نیاز خواهند داشت. برنامه جهانی غذا WFP نیز در تاریخ 24 دسامبر در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود نوشت که افغانستان با یک زمستان بی‌رحم روبرو است و آنها تنها می توانند در زمستان امسال با 6 میلیون نفر کمک کنند.
Российская Федерация неизменно исходит.
Зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و حالا وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان را دنبال میکنیم. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در مورد دستگیری های گروه افغانها در اسلام آباد ابراز نگرانی کرده است. یک مقام این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که دستگیری و اخراج مهاجرین و پناهجویان آسیب پذیر مغایر قوانین بین المللی است. از سوی دیگر شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری موسوم بر رواداری میگوید که این اقدام پاکستان میتواند زندگی شماری از افغانها را در صورت بازگشت به افغانستان با خطر مواجه کند. پاکستان گفته که تنها افغانهای فاقد اسناد دستگیر و اخراج خواهند شد، اما شماری از افغانهای مقیم پاکستان میگویند که پلیس در اسلام آباد تعدادی از افغانهای با اسناد را نیز دستگیر کرده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در ادامه واکنش‌ها به بازداشت مهاجران افغان در اسلام آباد و اخراج آنان به افغانستان، سازمان حقوق بشر پاکستان در این باره ابراز نگرانی کرده است. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد به تازگی گفت که پلیس حدود 800 مهاجر افغان را در این شهر بازداشت کرده است. این سفارت همچنان گفته که برخی از این افغان‌ها دارای ویزای معتبر بودند و تعداد کارت‌های گواهی ثبت نام مهاجران افغانستان POR و شهروندی افغانستان ACC را داشتند. میهن پراچا مسئول ارتباطات و پژوهش در کمیسیون حقوق بشر پاکستان در صحبت با رادیو آزادی بازداشت و برگشتاندن مهاجرین و پناهجویان آسیب پذیر را خلاف قوانین بین المللی خواند.
We are deeply concerned by reports of mass arrests of Afghan nationals in Islamabad because many of them now face.
از گزارش ها درباره دستگیری های گروهی شهروندان افغانستان در اسلام آباد عمیقا نگران هستیم، زیرا بسیاری از آنها با اخراج احتمالی روبرو هستند. باور داریم که بازگشت اجباری مهاجرین و پناهجویان آسیب پذیر در تضاد با قوانین بین المللی است، چون این اقدام آنها را به طور نامتناسب تحت تأثیر قرار خواهد داد، از جمله زنان، کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و افغانهایی که به خاطر شغلشان در معرض خطر قرار دارند، مانند خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر.
او افزود که بازگشت مهاجرین باید به طور داوطلبانه با معیارهای بین المللی و با در نظر داشت کرامت و ایمنی آنان صورت بگیرد. روند دستگیری افغانهای به گفته مقامهای پاکستانی بی اسناد 10 روز پیش در اسلام آباد آغاز شد. هرچند مقامها در اسلام آباد روز سه شنبه بار دیگر گفتند که تنها افغانهای فاقد اسناد دستگیر و اخراج خواهند شد، برخی از افغانها می گویند که پلیس حتی شماری از افغانهای با اسناد را هم بازداشت کرده. سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری نیز درباره افزایش فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. شهرزاد اکبر رئیس این سازمان به رادیو آزادی گفت این اقدام پاکستان می تواند زندگی شماری از افغانها را در صورت بازگشت به افغانستان با خطر روبرو کند.
حال متاسفانه خبر پدر داریم که باز زمستان در یک وقت بسیار بد در افغانستان و در وضعیت که هر روز محدودیت های بیشتر بر زنا و دخترها و زن میشد داخل افغانستان و در وضعیت که ما متاسفانه هم قتلای هدفمند توسط طالبان داریم، قتلای غیر قانونی را و همچنان دستگیری‌های غیر قانونی را از گروه‌های آسیب پذیر، از کسایی که سابق نظامیان بودن، از فعالان حقوق بشر، خبرنگارا. در وضعیت پاکستان دوباره در پی اخراج اجباری افغان است و بسیار یک وضعیت نگران کننده است، وضعیت رقتبار است.
پیش از این سازمان عفو بین الملل بر توقف بدون قید و شرط بازداشت مهاجرین و پناهجویان افغان در اسلام آباد تاکید کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، ده ها هزار افغان به شمول خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، نظامیان سابق و افغانهایی که با ادارات خارجی کار کرده بودند به ایران و پاکستان مهاجر شدند. بسیاری از این افغانها مقیم پاکستان در انتظار انتقال به کشورهای غربی هستند و از بازگشت به افغانستان هراس دارند.
شنیدید که کمیسیون حقوق بشر پاکستان در مورد دستگیری های گروهی افغانها در اسلام آباد ابراز نگرانی کرده است. این موضوع را ادامه می دهیم پس از یک وقفه کوتاه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در پی اثرگیری اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت پاکستان، دستگیری و انتقال زنان و کودکان در این روند واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. شمار از مهاجران افغان در پاکستان مدعی‌اند که پلیس این کشور به طور خودسرانه زنان و کودکان را دستگیر و به طور اجباری به افغانستان باز می‌گرداند. این اقدامات اعتراضات داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز روز چهارم است که ما از فامیلم دورستم. با جمعی از خانم‌ها در یک جای خود گیر ماندیم و از موقعیتی که ما داشتیم خود در یک جای
شکبا نیازی 53 ساله و از شهر کابل سرپرست خانواده 4 نفر است که 3 سال پیش پس از بازگشت طالبان به قدرت به صورت قانونی به پاکستان مهاجرت کرد. او توانست تنها یک بار ویزای خود را تمدید کند و پس از آن به دلیل رد درخواست‌های مکرر تمدید مجبور به اقامت غیر قانونی شد. حالا با آغاز دوباره روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد، او از بازداشت و دیپورت خود و اعضای خانواده‌اش هراس دارد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
بعد از سقوط حکومت جمهوری 3 سال پیش ما با ویزه پاسپورت آمده بودم. فعلا خودم شخصا ویزه ندارم. ویزه ما مدیکال بود. بار اپلای کردم ریجکت خورد. امر یک بچک رزیم است. از ما ویزه ما اصلا در پاکستان بعد از 2 سال بود ویزه اپلای کردیم، ویزه بر ما ندادن، ریجکت خورد رفت تا اینکه سرش جرمانه آمد. بعد از اون دیگه هیچ اپلای نکردم، خسته شدم دیگه. هر قدر که اپلای میکردم ویزه ما نمیبرآمد. حالا ما به خاطر که بدون ویزه هستم هیچ نمیفهمم چی کنم.
شکیبا برای در امان ماندن از دستگیری به همراه چند زن دیگر در مکان دور از شهر پنهان شده است.
وضعیت بسیار خراب است، اصلا بسیار نگران کننده است. ترس از این داریم که ما اگر دیپورت شویم در افغانستان اصلا جایی نداریم. از خودم شخصا هیچ فامیلی اونجا نیست. خانه کی بیری از ترس طالبان. تا دیروز ما نه هوا داشتیم نه نان داشتیم. دیروز 4 بجه بود که بر ما یک بوتل هوا آمد. تعداد ما اینجا 15 نفر هستیم. خانم های بی‌سرپرست هستند که اصلا در افغانستان هیچ امیدی ندارن که برگردن با طفلای خود هستند.
رمزیه 28 ساله و از شهر کابل هم بدون اسناد قانونی مهاجرت در پاکستان زندگی میکند. او میگوید خواهرش همراه فرزندانش توسط پلیس پاکستان بازداشت شدند و سرنوشت آنها بیخبر است.
اسم یکی از خواهرم است، دنام سرپرست، امروی تفلکای خاردش است، تفلکایش نارام، جگرخون، بسیار وضعیتشان خراب است، پلیس گرفتهشان ویزه ندارن، روز یکشنبه اونا را گرفته، تا حالا وضعیتشان وخیم است، حسابشان سردرگم است، معلوم نیست، پاسپورتشان قید کرده، تلفنهاشان پیششان نیست، سیم کارت ندارن، زنگ بزنن.
روند اخراج مهاجران افغان توسط پاکستان در شرایطی اثر گرفته شده که سرمایه زمستان و بحران اقتصادی در افغانستان خانواده های بسیاری را تحت فشار قرار داده است. از آغاز این روند در اول جنوری 2025 تا کنون سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده که 800 افغان از جمله زنان و کودکان به صورت خودسرانه بازداشت و به افغانستان فرستاده شدند. پاکستان گفته که تنها افراد بدون اسناد قانونی اقامت را اخراج می کند. اما سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد اعلام کرده که حتی افغانهای دارای اسناد قانونی و ویزه هم بازداشت شدند و نگرانی خود را با حکومت پاکستان مطرح کرده. در میان اخراج شده ها 137 نفر کسانی بودند که ویزه آنها به پایان رسیده و منتظر تمدید بودند. عبدالله محمدی عضو شورای سراسری پناهجویان افغانستان در پاکستان میگوید که این وضعیت خانواده های بسیاری را دچار فروپاشی کرده است.
این حملات را پلیس در زمانی شروع کرد که تمام نهادهای ملی و بین المللی به رخصتی عمومی به خاطر تجلیل از سال جدید میلادی رفته بودند. با استفاده از این فرصت پلیس آن خواسته هایی را که داشت و آن اما اهدافی را که داشت بالای مهاجرین تطبیق کرد و تعداد زیادی را از خاک پاکستان بیرون کشیدند که اعضای خانوادهشان متاسفانه سرگردان و بی سرنوشت، نصفی در افغانستان و نصفی هم در پاکستان بی سرنوشت باقی ماندند.
با گزارش شورای سراسری پناهجویان افغانستان، از نوامبر سال 2023 تا کنون حدود 900 هزار مهاجر افغان بدون اسناد از پاکستان اخراج شدند و این روند همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر 3.2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند که شامل حدود 600 هزار نفری می شوند که پس از بازگشت طالبان به قدرت با امید پناهندگی در کشورهای غربی به پاکستان آمدند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
صدها نفر از کهنه سربازان و مقام‌های سابق و کنونی آمریکا خواهان ادامه برنامه انتقال و اسکان مجدد همکاران در معرض خطر افغانشان به ایالات متحده شدند. آنها این درخواست را در نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مطرح کردند. برخی از افغانهایی که پرونده مهاجرت به آمریکا را دارند از این نامه استقبال کرده اما می گویند که با وجود وعده ها همچنان در بلا تکلیفی به سر می برند و روند بررسی پرونده هایشان نیز به کندی پیش می رود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با نزدیک شدن مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و ادامه نگرانی ها از مواضع سختگیرانه او در قبال مهاجران و تازگی صدها نفر از کهنه سربازان و مقام های سابق و کنونی آمریکا به حمایت از افغان هایی که همکار نیروهای آمریکایی بوده و اکنون با تهدید مواجهند تاکید کردند. بیش از 380 تن از سربازان پیشین، مقامات سابق و فعلی فدرال و ایالتی آمریکا در نامه بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا خواستند تا برنامه‌های اسکان مجدد افغان‌هایی که در دو دهه گذشته در برابر طالبان از آمریکایی‌ها حمایت کردند ادامه یابد. خبرگزاری رویترز که نوقت دیروز چهارشنبه کپی از این نامه را دریافت کرده، به نقل از شاون وندایور رئیس ائتلاف انتقال افغان‌ها که با دولت آمریکا برای اسکان مجدد افغان‌ها همکاری می‌کند، گزارش داده که این نامه بیانگر نگرانی او در مورد این است که ممکن است دونالد ترامپ برنامه‌های اسکان مجدد پناهجویان را کاهش دهد یا متوقف کند. به نقل از بندایور همچنان گفته شده رها کردن افغانهایی که همه چیز را برای حمایت و هدایت نیروهای آمریکایی به خطر انداختند خیانت ارزش‌هایی است که ایالات متحده برای دفاع از آنها مبارزه کرده است. در این نامه همچنان تصویب 50,000 ویزای اضافی مهاجرتی ویژه یا SIV نیز خواسته شده است. بر اساس اطلاعات رویترز این نامه فردا جمعه به دفتر ترامپ ارسال خواهد شد و هفته آینده به مجلس سنا و نمایندگان آمریکا تحویل داده می شود. هرچند دفتر ترامپ تا کنون در مورد این نامه برای ترس پاسخ نداده، اما او پیشتر در جریان کمپاین های انتخاباتی خود اظهارات تند در مورد مهاجران بیان کرده بود که نگرانی هایی را برانگیخته بود. با این حال برخی از افغان هایی که پرونده مهاجرت به آمریکا را دارند از این نامه استقبال می کنند، اما می گویند با وجود وعده ها همچنان بی سر نوشتند و روند بررسی پرونده هایشان به کندی پیش می رود. نوید یکی از باشندگان شهر کابل در این مورد برادیو آزادی گفت:
من در ایسایوی کیس طولی پرونده ایسایوی دارم و تمام مراحل آن حدود 3 سال پیش تکمیل شده است، اما پروسه انتقال با تاخیر طولانی مواجه شده است. بیش از 24 ماه پیش با من تماس گرفتند و گفتند که به کشور ثالث منتقل خواهید شد، اما از آن زمان تا کنون هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است و در پاسخ به هر پرسش ما فقط میگویند صبر کنید.
هر پختنی به جواب که یواز داویل کیگی چی انتظار وکړی او بس.
یک تنی دیگر که در پاکستان به سر میبرد و پرونده مهاجرت به آمریکا را دارد و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
نگرانی ها تا جای پیشتر شده به دلیل ازی که مبادا دونالد ترامپ تصمیم بگیره و این روند را دیگه هم کنتر بسازه و یا ای که به تاخیر بندازه و یا ای که به گوره قطع بکنه این روند، یعنی استاپ بکنه. نگران هستن. ما قطعا از این نامه ما از قطعا حمایت میکنم و امیدوار هستم که این نامکارا بیفته.
بر اساس گزارش ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تا کنون بیش از 138,000 افغان که در بخش‌های مختلف با نیروهای آمریکایی همکاری کرده بودند به ایالات متحده منتقل شدند، اما هنوز شمار زیادی از این افراد در افغانستان و کشورهای همسایه به ویژه در پاکستان منتظر هستند. گفتنی است که دو روز پیش وزارت خارجه آمریکا توافق خود را با ائتلاف انتقال افغانها برای ادامه انتقال افغانها به آمریکا تمدید کرد. در اواخر روز سه‌شنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در حساب اکس یا تویتر سابق خود نوشت که این اقدام به هدف انتقال افغانهایی که در افغانستان با نیروهای آمریکایی همکاری کردند صورت گرفته است.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. گزارش ها می رساند که اردوی پاکستان حملات راکتی را بر ولسوالی سرکانو در ولایت کنر اجرا کرده است. در گزارش ها به نقل از منابع محلی آمده است که این حملات حوالی ساعت 2 روز جمعه 21 ماه جدی صورت گرفت. منابع محلی گفتند که شماری از باشندگان مجبور شدند که خانه هایشان را ترک کنند. در مورد تلفات و خسارات احتمالی این رویداد گزارش در دست نیست. حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده است. مقامات پاکستانی نیز در این مورد چیز نگفتند. مولوی عبدالکبیر از معاونیت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان تبدیل و به عنوان سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گماشته شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه اکس توییتر سابق پنجشنبه شب 20 ماه جدی نوشت که این مقرری بر اساس فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان صورت گرفته است، اما مجاهد ننوشته است که کی جانشین مولوی عبدالکبیر خواهد شد. شورای بین المللی کرکت ICC با اشاره به درخواست تحریم بازی با افغانستان در جام قهرمانان گفته است که وضعیت افغانستان را از نزدیک نظارت می کند و به همکاری با اعضای شورا در این زمینه ادامه می دهد. شبکه اسکای نیوز به نقل از یک سخنگوی این شورا که نامش را افشا نکرده گزارش داده است که آنها متعهد هستند که از نفوذ خود برای حمایت از کرکت بورد افغانستان استفاده کنند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه میگوید که کشورش توانایی و ظرفیت از بین بردن هر گونه تهدید به امنیتش را دارد. آقای فیدان این سخن را امروز جمعه در کنفرانس خبری در استانبول ابراز کرد. چند روز پیش انقره از اقدام نظامی علیه نیروهای کرد سوریه هشدار داد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که آمادگی ها برای تنظیم دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای بحث در مورد پایان بخشیدن جنگ در اوکراین روان است. ترامپ به روز پنجشنبه 20 ماه جدی هنگام دیدار با والیان جمهوری خواه در اقامتگاهش در فلوریدا گفت که پوتین میخواهد با او دیدار کند و به گفتهش کار روی تنظیم این دیدار جریان دارد. ترامپ گفت که جزئیات این ملاقات هنوز نهایی نشده است.
مهمان آزادی.
سلام و وقتتان بخیر. این بار در برنامه مهمان آزادی فروزان قریشی قابله در یکی از کلینیک های روستایی مهمانی ماست. او حدود 10 سال است که در کلینیک 20 بستر ولسوالی قره‌باغ کابل کار میکنه. در این برنامه درباره تجربه کاری این قابله و اینکه خدمات صحی به ویژه در بخش نسایی و ولادی چگونه در روستاهای رای میشه و اینکه مشکلات در این بخش چیست از او خواهیم پرسید. بانو قریشی به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه درباره خود و تحصیلاتتان بگین.
ما در شهر کابل به دنیا آمدیم در سال 1357 58 به دنیا آمدیم در منطقه باغ رئیس کابل. در تحصیلات ما در مکتب و در دسترسی سلانسی خاندی ستانوازی کابل در اون مکتب خلاص کردیم و پانتون در پانتون غزنفر طب متوسط کابل 2 سال در اوجه خاندیم و 2 سال دیگه در پانتون شخصی رازی خاندیم که فعلا درجه تحصیلی ما قابله ماستر هستم، قابل لسانس.
چی باعث شد که شما این رشته را انتخاب کنین؟
به خاطر کمی رشته را پدر مادرم زیاد دخواست خوش داشت و دیگه ای که خودم خوش داشتم که به مردم خود به جنسیت خود خدمت کنم به خاطر کمی قابلیت را انتخاب کردم.
آها، حالا در کدام مرکز صحی شما کار میکنین و چقدر وقت را که کار میکنین؟
ما مدت 10 سال میشه از وظیفه ما، در مرکز صحی دیچ قره‌باغ هستم. نام ما فروزان قریشی است، سر قابل دیچ قره‌باغ. اینجا من این وظیفه میکنم.
نه ها، امی 10 سال را دمی کلینیک کار کردین یا یک جای دیگه هم کار کردین قبلا؟
نه، دمی 10 سال فقط به مدت 6 ماه در کلینیک شفاخانه چهارآسیا رفته بودم. با چون مردم زیاد طرفدار ما بود، ما را پس دوباره قره‌باغ آوردن. ما پس قره‌باغ من دیگه همیجا هستم، تا حالا جای دیگه نرفتیم.
شما که کار میکنیم و یکی از مرکزهای صحی سک از مرکز شهر دور سک حداقل در نقاط دور دست سک، میزان مراجعه بیماران زن به این مرکز چقدر است؟
میزان مراجعه نزد بسیار به حد زیاد است، چون وقت سابق بود دوران جمهوریت بود، یک ذره مردم پیسه‌دار بودن میتونستن در شفاخانه شخصی مراجعه کنن و خدمات ما نداشتن، چون حالا وضع خودشان خوب نیست و مراجعه ما به حد زیاد شدن و خدمات ما مکمل رایگان است. هیچ چیز از پیش مریض کسی تقاضا نداره که مثلا دوا بیار یا کدام پول نخ بگی، قسم گپا هیچ نیست، خدمات به طور عموم رایگان است.
آها،
خوشحال
بخشم. در کلینیکی که شما کار میکنین چقدر نفوس تحت پوشش قرار میتگرد؟ شماره نفوسش مشخص نیست که مثلا چند قریه است که از خدمات مرکز صحی بهرمند میشون؟
نفوس قره‌باغ تحت پوششش خو 70,000 است، منطقه ما از بسیار جاهای دور مثلا باریکاب از کوی صافی است، بگرام، دارمیدان، نگه چارکار، مثلا پارچه 10 و پارچه 12 امسا میگرد، خود پروان، از این جای دور مریضا با ما پیش ما میگم، از غربن، این منطقه مریضا میگم، از کاپیسا نکتخ مریض ما داشتیم که آمده بوده قشب و خانی مولارت کرد بس رفت خانه.
دورترین نقطه ای که بیمارایتان از اوجا می آید مثلا چند کیلومتر فاصله دارن با مرکز صحی؟
بسیار زیاد دارن، من حساب کیلومتر نمی‌کنم، تا بسیار زیاد راست میان پیش ما.
آها، مردم با موتر یا میان یا بعضی ها مثلا پیاده میان، مثلا راهی طولانی را پیاده؟
در نزدیکای مثلا که قره‌باغ باشه، قریای قره‌باغ زیادترش پیاده میان، به خاطر چون نخصات خوب نیست که موتر بگیرن پیاده میان، و کسایی که از مثلا از بگرام و پروان کاپیسای جا میان و موتر دارن دو موتر میان.
شما که با بیمارا سر و کار دارین، به خصوص زنا، مشکلات اساسیشان چی هست در اون محل در بخش خدمات صحی؟
بخش ما این بخش نسای اولادی است که مریضایی که به ولادت میه ما تداویش هم میکنیم، با 6 ساعت نگاهش میکنیم، بعد 6 ساعت رخصتش میکنیم، هم بهش مشوره میدیم، در باری فان برانینگ هم بهش گفت میزنیم، در باری شیر دیگه گفت میزنیم، در باری واکسن هم بهش گفت میزنیم، دیگه پیش ما 6 ساعت به سر باشه، دیگه شفاخانه ما چی داره، داخلی اطفال هم داره، داخلی جرایی هم دارن، دیگه این بخش هم زیاد مریضا میه، جرایی ما 24 ساعت است. دیگه دو دانه دفتر جراح داریم، مگه مثلا مریض ولادت نکرد با شعبه اوتی روانش میکنیم به بخش اوتی کجا عملیات میشن.
شما که با این زنان صحبت میکنین چقدر یا اطلاعات صحی دارن مثلا در مورد بحث های بسیار ابتدایی صحی، مثلا چگونه دهی شیردهی سگ یا مثلا مراقبت های صحی سگ چی از خودشان چی از کودکانشان، یا در مورد اطلاعات صحی اطلاعات دارن ندارن؟
ما چیم داریم؟ چپترک هم داریم، بشانشان میدیم، دیگه به زبان خوش ما گفت میزنیم، مثلا پشتو میگن ما باشون پشتو گفت میزنیم، قسم از ما میفهمانیم که اینی باید شیر مادر بیترین شیر است، ام ارزان است، ام آماده است، ام ساعت که بخوایی دادن میزنیم به طفلکت، دیگه داینه طفلت بسیار طفل اوشار زکی به دنیا میگه، اگر کوشش کنیم شیر خود را بدیم بسیار مهم است. بازی قسم بشان که میگیم بازگفت ما را قبول میدارن، میگه درست داخته است، میگه بطر ما قبول میکنیم، زیادتر شیر نمیداد، ما بهش مشوره دادیم، گفته شیر دیدم ساعت اول شروع کردم.
اطلاعات خودشان چگونه است؟ خودشان در این مواردی که شما برشان اطلاعات میتین از قبل اطلاعات دارن یا نه کلن در عدم یا آگاهی قرار دارن؟
نه، اگر آگاهی میداشتن که امو دقیقه وقت طفلان پیدا میشه شیدی آغاز میکنن، آگاهی نداشتن، چون که ما برشان مشوره میتیم، برشان میفهمونیم که شیدی در ساعت اول اولادت بسیار فایده زیاد داره، باز میفهمن باز قبول میکنن، میگن درست آگاهی نداشتن، نمیداشته باشن. ما برشون میگیم باز آگاهی پیدا میکنن و ما در شلتر داریم روزانه هر بخش برباری هر چیز معلومات میدم، برباری واکسین، برباری تبرکلوز، برباری خونریزی بعد از ولادت. این گپا رو کشه در شلتر ما بر مریضا تعلیمات چیز برشون میدیم.
با یه مراجعین که شما صحبت میکنین، مخصوصا به خصوص کسایی که از نقاط دور دست میان، چی میگن در محلاتشان یا به خدمات صحی دسترسی دارن یا نه؟
نه خیلی ندارن، چون بیچاره در بسیار بیخواه که هستن. زیادتر خانم ها خاطر که دسترسی به ترانسپورت ندارن، زیادتر در خانه عادت میکنن، زیادتر از سبب خونریزی شدید بیچاره از بین میره میمونن، چون که ترانسپورت نیست گروه تشفاخانه انتقال بدن. باز جایی که به شفاخانه نزدیکتر است اونه بیچاره یاد پیاده میان یا در کراچی میارن شانه به اولادت. باز ما خدمات بشفاق میکنیم دیم کل مشکل میتونم خورده. اگر به مریضایی که دور دست باشه کدام ترانسپورت داده شوه یا تعداد قابل سایبان زیاد شوه، این چیزی مقام مشکلات وجود نمیه.
شما 10 سال است که در اون ساحه کار میکنین، تا به حال مواردی بوده که مثلا مرگ های قابل پیشگیری بوده بخصوص در بخش نسایی ولادی ولی چون به دلیل نبود خدمات صحی بیمار طلب شده باشه؟
نه خیلی، ما فضل خدای شفاخانه ما هیچ وافیات مادر نداریم، منتها نوزاد است، چون از بیست پروایی مادرهایشان است، مادرکرانهایشان است. طفل مادر به دکتر نمیبرن، نشان توجه نمی کنن، طفل یک دو روزه در وقت مادر فوت می باشه اما میگن خیلی بلاک وقت تو گره شده. نوزاد فوت داریم اما مادر فضل خدا نداریم، به حساب مادر فوت نداریم، به حساب نوزاد ما یک کیلو تا فوت می باشه که تولد میشن.
آها، از همین اول آغاز سال جاری خورشیدی تا به حال چند مورد فوتی نوزاد داشتین شما در مرکز صحیتان؟
تقریبا این ماه دهم است، اون شروع ماست، ما که حساب داریم فقط 20 یا 22 مریض داشتیم از این شروع ماه همه تا همه یادره.
20-22 مورد فوتی بوده نوزادا؟
نوزادا از علاقه که شفا خانه مراجعه نکرده، فولیک اسید خانه نگرفته، کلسیم خانه نگرفته، دیگه ملاقات ایلسی خود پرو نکرده، با اون خاطر تفلاش هم زایه شده، با کس باش مشور نداره که تو باید چی کنی، از کدام بازار استفاده کنی، با اون خاطر تفلاش هم فوت شده. اون تفل بانارهی که میه تفلاش هم فوت شده، فقط به دنیا میه.
شما که با یه مراجعین و بیماران در تماس هستین، یا چقدر اطلاعات صحی دارن؟ مثلا وقتی به شما مراجعه میکنم میبینیم مشکلات جدی بوده که مشکلات عادی بوده که مثلا میشه که با اندک اطلاعات آگاهی صحی از همون مشکل جلوگیری بکنن ولی یا نتوانستن و مشکلشان جدی شده، این موارد چقدر زیاد است اونجا؟
این وقتی که در شعبه پسیش مریض مراجعه میکنم، مثلا که ما پولیکاسیشو برش میدیم، مثلا مشکل ایدیوهای میداشته باشه یا مثلا این مشکلات میده میداشته باشه، باز اینا ما دکتر داخله داریم، با دکتر داخله ما دیفر خرد داریم، بدن بخشی او رو برش میدیم به اتاق داخله رو میکنیم، باز دیگر کارش دکتر سایه داخله متخصص نسای اولادی هم هست، دکتر هندی هم هست، باز او مشکلاتشو حل میکنم.
در حال حاضر مشکلات اساسی در بخش کاری قابله ها در افغانستان چیست؟ چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین، چه مشکلات اساسی دارن قابله ها؟
قابله ها امی مشکل حاصل امی است که شب تا صبح یک قابله بیدار میباشه، از 20 مریض هم از 15 مریض ولادت میده اما صبح رخصتی نداره. این یک مشکل اساسی قابله است که باید قابله هم استراحت ضرورت داره که یک دقیقه باید خواب کنه. صبح هم وقت 8 بعد تصمیم اتاق ولادت هم میدیم، بعد از اون در اتاق پا میره و فون ترنینگ در بخش پروسیجر میباشیم یا بخش اوپیدی میباشیم تا بعد 3 بعد تا مرسطی ماست ما کار میکنیم. فرداش دوباره پس قابل مشه همی بشه بخانه خود مراجعه میکنیم. دیگه تقاضای ما همیست که باید اقل قابل اول قابله ها باید زیاد شود، دوم دیگه باید به قابله ها آف داده شود، یک روز باید رخصت باشن. این همی تقاضای مزمی شما همی است که اگر ما یک روز رخصت باشیم خوش میشیم، یعنی نباشد اگر مجبور همی قسم دواندار کار میکنیم.
یعنی در یک هفته شما رخصتی ندارین؟
نه خیلی خیلی از جمعه بس بگه رخصتی ما نداریم.
آها، در اون مرکزی که شما کار میکنین چند قابله کار میکنن؟
ما 4 قابله شفا خالی ما 20 بستر است، 20 بستر دیش قرباق، 20 بستر است، در 20 بستر 4 قابله می باشه و 5 نرس. و نرس ها خودشان در اتاق عاجل مصروف هستند، گاهی وقت کمک می کنند گاهی وقت نی. یک قابله است اما یک نرس یک خاله شب نوکری می ده. بس
با توجه به مشکلاتی که زنان در بخش دسترسی به خدمات صحی دارن، آیا کمبود قابله ها محسوس نیست؟ چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین.
نه خیلی نه، کمبود خونه است،
کارشان به فضل خدا پیش میره، هیچ کدام مریضی از پیش ما خدای نخواسته خراب نشدن، کارشان میشه. منتها از طرف روز که ما رخصت باشیم به ما راحت میشه، میدل اصاب ما را میشه، دیگه کدام در حساب خدماتشان سختگی وجود نمیه، اما خدمات برشان میشه.
نه تنها سوال من مربوط مرکز شما نبود، در کل مثلا شما گفتین که از بسیار نقاط دوردست میان به اونجا به اون مرکز شما، ولی مثلا اگر مثلا قابله های بیشتر باشه، مراکز صحی بیشتر باشه، در اون نقاط دوردست مشکل حل نمیکنه؟
میشه، چرا نمیشه؟ اگه یک شفاخانه مثل شفاخانه ما یا پرسنل ما زیاد شود، یا ای که یک شفاخانه دیگه یک منطقه جور شود که اصلا هیچ مطلب رفته نمیدارم، اونم کل مریضا در اون شفاخانه مراجعه میکنم، اون مریضا از مرگ میر کم میشه، به خدمات سهی بشان میشه، تمام کارشان خوبتر اجرا میشه اگر یک شفاخانه دیگه جور شود بشان، جای دوردست که از شفاخانه ما زیادتر دور است. مثلا کوی صافی اینقدر دور است که هیچ قلعه نصرو اینجا شفاخانه باشه بهتره.
ممنوعیت بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های طبی که اخیراً طالبای ممنوعیت وضع کردن، فکر نمیکنیم به این مشکلات خواهد افزود و کمبود قابله ها بیشتر محسوس خواهد شد؟
میشه، چرا نمیشه؟ ما کسی مثل یعنی ما بسیار کار کنم، نیت دست عمر دادم به دست خداوند است، بعد از او بجای ما باید نفر نو باید باید کار کنم، چون همیشه وقت ما تو جوان نمی باشیم، تو نوری من باشیم برسیم مریض کار کنیم، مولاد شو بتیم بازم این کارم سن کاری داره تا 45 سالگی و 50 سالگی در تقاض قابل برابر میشه، بعد از موکی کار کنن شما بگید.
در مورد دشواری کارها یک قابله بگین، چقدر مثلا دشوار از کار یک قابله؟
کار یک قابله بسیار دشوار، به خاطر از اینکه اول مریض می مریض اموتو علای معیتی چک میشه، فشار دیده میشه، اطلاعات طفل معلوم میشه که طفل به کدام وضعیت است، بعد از این کارایش خلاص شد برش دوسیه افتاده میشه، پورتوگراف میشه، بعد از این مریض رادت کرد اما پروسی شیردیش گفته میشه، واکسیدش گفته میشه، بعد از اون باز این همی دستی کتاب مریض رسانده میشه، کتاب رادت است، PLC است دیگه، کتاب MSPPH بعد رادت در اون مریض میرسانیم، در کتاب واکسین میرسانیم، اونمی یک نفر که نمی قلب درازستر از طرف شاو میکنه به یک نفر، کار ما یعنی که بسیار زیاد است.
از نظر شما چون تجربه دارین، یک قابله خوب چگونه باید باشه؟
یک قابله خوب باید پابند حاضری باشه، روش کردار خوب داشته باشه، با مریض با ملایمت گپ بزنه، چی خواست نکنه، حتی با مریض زلط نکنه، اینی یک شایسته یک قابله است، قابله که میربان بو زبان خوب داشت اما مریضم با بسیار آسانی وادت میکنه، دختلاش نمیرم، یعنی که قابله که بدماشی کرد مریض آرمغار کرد گپ شگوش حتما و مریض خودش خود دولت است که جگر کنه های میگه مجبور میشم نمیشم، یک کم دیگه هم تشویش میکنه فشار مریض بلند میره، این پی پی ایش میره خونزی میکنه، امی شایسته یک قابله همیست که باید روش کردن خوب داشته باشه با مریض خود.
شما من بحثی رفتار درست یا خوب با مریض را مطرح کردین و همواره شکایت های مطرح بوده، بخصوص در مراکز صحی در افغانستان مراجعین هر از گاهی شکایت میکنن که مثلا دکترها یا نرس ها یا قابله ها با اینها رفتار درست نداشته، شما هم چنین شکایت هایی از بیماراتان شنیدین که مثلا از دیگه مراکز صحی از دیگه قابله ها یا نرس ها و دکترها شکایت کرده باشن؟
بله، مثلا با شفاخانه ما دیگه چه خرابه ما از پایین تا دیگه چه میری بچه گفت است، وقتی که مریض اوجه میره و میگن که شما وقت دارین یا عملیات میشین یا با موافقه که با عملیات دوانده کرده به شما میرد، وقتی که ما میخواییم ماینیش که بسیار بدوی از خواب از خواب دخصه منان شده میده خاطر اگه دید که عملیات میشین با دوت چی ها داره، مثلا شفاخانه ما میره بچه کود برم تو غیبت ما را موجه میکنن، منطقه مریض خو مریض از حد که برش بکنی حتما یک شکایت دارم، تو نیست آدم سرکست از آدم پوره باشه بری، یعنی من هیچ شکایت ندارم، انسان است آدم فرشته خانه است که خطا نکننی، منطقه مریض هر قدر که نازم بتی مراجعه در کنم نکرسی دیگه برم از قابله و دفتر من شکایت میکنم.
در جریان کاری که شما کردین 10 سال است که کار میکنین به عنوان قابله، خاطره خوبتان چی بوده؟
خاطره خوب همی بوده که از طرف دفتر ما تقدیر شدیم، تقدیرنامه بر ما داده، بسیار خوش شدیم، هر سالی که هر وقتی که روز قابله میشه بر ما تحفه میتن، تقدیرنامه میتن، چون که مثلا قابله وارد شفاخانه هستم ما تقدیر میکنن، قابله سایبا دیگه هم تقدیر میکنن، از طرف دفتر ما حمایت میشیم زیاد، اما سپروایزر ما بسیار به خوبی امر ما گپ میزنه، بسیار هر چیزی که داشته باشیم با بسیار خوبی اجرا میکنن. من از سوپروایزرهای خودم خوش هستم از دفتر و جات ما را تقدیر میکنم. کمی کار خوب میکنیم آجل یک دردامان بر ما میکنم میگم باش بیا تشویق شد و دیگه می خوشبختیم از تقدیر میشم از طرف دفتر.
خاطره شخصاً اضافه از این مواردی که اشاره کردین، مثلا در یک مورد خاص مثلا وضعیت مریض حساس بوده و پیشبینی شما چیز دیگه بوده که وضعیت بدتر میشه، ولی یک اتفاق خوب رخ داده که وضعیت مریض بهبود پیدا بکنه، چنین یک چیزی هم دارین در خاطره تان؟
بله، آدمی نوکری قبلی ما یک خانم اولواری بود، جبر بچه بود، ولادت میکرد، او شوهر شاله بود، من عملیات میکنم، من گفتم بیادم امی آمز دیگه بس خدا وحنه تبخواست به خدا کنم امی اولواری سی عملیات نکنم، ولادت میکنم امی آدم سلمتی دیگر من اگر پایت اعتماد دارم توکل به خدا ما امیر میمون بابو زیاد ما دواب کردم خدا یکتم تو من شمانه نکنی که ما مجد عملیات دور داریم که عملیات نشه این طفل زنده باشه با فضل خدا طفلکش جور ساعت من بچه یک پیدا شد اون بسیار خاطری خوش از به من که من در زندگی در یک تصمیم گرفتم که من برو تر اولادت میتونم طفلتم زنده می باشه این پیشگوی باش کردم اما فضل خدا طفل زنده بودم این زیاد خوش هستم این یک خاطری خوش با من است زیاد خوش شدم که به شما آدم و دروگوی نشدم.
بدترین تجربه خاطره تجربه کارتان چیست؟
بدترین تجربه کاری من نیست که بازم نمیشم نوکری من قرار نمی داشته باشم مریضه که 11 همباری حامد من بودم معاینه کردم گفتم که تو تا 8 بشه وقت داری این به اتاق پینسی رفت اوجه هم خودم که چی کار کرد دردش زیاد شد ولادت کرد اون دفعه تصادفی که دفعه از اون دایت بود من وقتی که ماینیش کردم گفتم خواهر جان سایت خشونده نمی دارم گفت نیش کردم من زیاد چربو دارم من میفهم دفعه من زنده من گفتم من خشونده شدی مقصد با دوا نکنی با دنمو معمی خاطره امی بود که با طفلش پیدا شد طفلش فوچلگی پیدا شد اما شوهر از بسیار مرا به حجی گرفتن کرد که من تو دستان والی گفت میزنیم من تو دختر مرا کشتی من در حالی که عکس گرفته بودم بیا در قندم اگر من میکشتم طفلش قسم نمی بود طفلش شایدگی داشت کبودی داشت گفتم این قسم اسی طفلش تو 34 روز پیش بعد مادرش فوت کردن تو مرا محکم نگی اونم شو مرا به حد این آدم جگر خورد به خاطر بعدم بود که اون مرد کم دیده بودم بسیار دیگه گپ بعدم مرا گفت دیگه اگر می کمد من هم بود دستان والی گفت می زنم ایران مانده من بود چی بگویم امی بسا خاطر یک بعدم واقع زیاد گریم کردم به خاطر امی کار زیادم
یک بس را که پیشتر شما یاد کردین که یک از امی بیمارتان گفتین که ولادت 11 بود بالاترین آماری مثلا که یک زن مثلا چندمین بار مثلا برای چندمین بار زایمان کرده زیادترینش کدام بوده مثلا چندین مورد بوده
ما یک مریض داشتیم که تقریبا 13 باریش بود که اونا 10 بچه داشت و 3 دختر از 13 شما تو عیاد بود هیچ کدام فوتی هم نداشت کلش جوان دخترش عروسی کرده بود بچه شما عروسی کرده بود اما اون طفل آخرش که پیدا شد 13 باریش بود اون گفت بچه این همی یک موچی 13 باری ما داشتیم.
از نظر شما این مورد چقدر مشکل ایجاد میکنه مثلا برای کسی برای دوم بار 12 و 13 بار زایمان میکنه این تاثیر روی صحت مادر داره یا نه و کودکایشان؟
وقتی که خانم از می پین بار که اولادت میگیره خانم درست میده علائم خطر برای زیاد نزدیک میباشه و این که 13 اومد دیگه خود فکر کن که با فقط بیوگی دیگه ازرای پالیسش استاد از خلاص و خدا هم کمکشان میکنه خلاص میشن اولادت میکنن اول خرایمشان بسیار پیر میباشه دیگه نمیتونه که پس دورت خلاص کنن جمع شد از خونریزی جلوگیری شد با فضل خدا هم مریضا دیگه خدا هم پیششان از خونریزی هم نمیکنن پاک سفر اولادت میکنن میرن خانه خدا خطرات زیاد درشان واقع میشن.
توصیه شما به این خانما چی است؟
ما به این خانما توصیه میکنیم که باید از یک متد فامیلانگ استفاده کنن اما نمیکنن میگن چون شوهر ما خوش داره که ما اولاد بیارم و ما نمیتونیم تاشون بزرگ تایم تایید کنیم که حتما تو یا ایمپلنت تطبیق و یا ایدی با تطبیق کوی نمیتونیم گفته برش برشان شش رقم متد برشان تشریح میکنیم فرزند کدام که انتخاب کرد اما رو برش تطبیق میکن اما یک شرط هم نمیکنن میگن در شرایط اسلام گناس ما نمیخوایم که از اولاد بس کنیم بعد ما برشان چیز نمیگیم میخوایم
تفضل هرچی که خواهشتان است. توصیه شما بانوان یک قابله بر کسایی که باردار می شوند و یا باردار هستند چی هست؟ مثلا کدام نکات را باید رعایت بکنند در جریان بارداری؟
امین نکات رعایت کنند باید اول خود پیش دکتر باید مراجعه کنند هر ماه باید پشوار شد چک شود دیگه خونشان ماینه شود هر ما باید فولیک اسید دیگه تا این شبه گروپ خونش هم چقدر مقدار خون دارم، هر ملاقات که من دوباره چک شبه خونش که آیا می فولیک اسید استفاده کردم یا نکردم. و اینی گفا رو باید یک خانمی که 13 و 14 هست باید نده باشه باشه دیگه خوصا فشارش. این خانم هایی که 13 و 14 مملات میرن این حتما در یک رمسی ها میره بعد از اولاده بازنمی اگر پیش یکی تداوی شود فشار دیده شود دوای فشار داشته باشن اونا در این یک رمسی هیچ وقت بشن واقعی نمیشه. اگر یک از مستر خانی خود بیا و که ملاقات نداشته باشه دیگه مریض مشکل است حتما بعد از اولاده در پیش هم میره در یک رمسی هم میشن در یک فشارش هم من قرار کنترول کنیم دوباره توی نمیه.
در کل شما که ترکارتان بیشتر با مادران باردار سگ مشکلاتی هم دهی که مثلا عمومی سگ و در پیش بیشتر در نزد بیشتر بیمارتان هست چی هست در دوره بارداری؟
اینمی دوره بارداری اینمی است که باید ملاقات خود بوده کنن دیگه دسترسی در ترانسپورت داشته باشن و یک مقدار پول نقد داشته باشن دیگه به خاطر از این که اولادت یک پلیسی نارمال است اما هدفتن از غیر نرمال میشه. ما بهشون میگیم وقتی که یک آدم باشه کم روش کم گروپش باشه یک تصمیم گیرنده خوب باشه که حاضر تصمیم بگیره که عملیات شو یا دفتن روانش کریم کابل تو تصمیم بگیره ها دیگه همی یک پیشنهاد ماست که در شروعی که خانم یک عمل میگیرم این همی جفا رو باید در نظر داشته باشه.
آنی از لحاظ صحی مثلا مشکلاتی عمده ای که در بین خانمای باردار است چی است؟ شما چون با بیماران زیادی مثلا صحبت کردین و اما از لحاظ صحی معاینه‌شان کردین مشکلاتی عمده ای که خانمای باردار در افغانستان یا بخصوص مسایی که شما کار میکنین دارن چی است؟
اقتصاد ضعیف، اقتصادشان ضعیف است، تعداد اولادشان زیاد است، شوهرشان یک نفر است، کدام روز کار میکنن کدام روز کار نمیکنن. اقتصاد ضعیف بود حتما خانم هم خراب میشن. اما اقتصاد ضعیف از یا خانم ها رو خراب کرده، رنگشان زرد، کارشان خراب، این همی یکانه در چی از یا که اقتصادشان است، اقتصاد ضعیف شده است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین بنوان آخرین پرسش میشه یک پیامتان بنوان یک قابله بیان بکنین برای مردم افغانستان و بخصوص برای زنان باردار و حامله.
من از خانمای حاملدار می تقاضا دارم که لطفا وقتی که حمل میگیرین به کلینیک مراجعه کنین، امو 5-6 ملاقاتی که ما براتون تعیین میکنیم امو ملاقاتاتون پوره کنین، دوایی که براتون میدیم از دوایتون استفاده کنین. اندکترین اختلاس یا دترین خطر براتون واقع شد آجه شفاخانه خدا برسانین، در خانه نشینین به گفت خوشو تا نکنین که باش خوشو بگو یکی نه خیر است ما هم قسم بودم تو جور میشی قسم نکنین، حتما به شفاخانه خدا برسانین. اگر خونریزی پیدا کردین، نوریزی پیدا کردین، سردردی پیدا کردین، نفس تنگی پیدا کردین، درد شدید بطن پیدا کردین، آجا شفاخانه مراجعه کردین. بس همه پیام به خانم های آمرادار همی است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین.
تشکر.
تو را صد بار گفتم که همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. I'm
کافیست فدای هر کلام در سلامت من همین اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است.